اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحالم که با برنامه خبری 23 آگوست 2018 میلادی شما را میزبان هستم. امید پذیرای ایام عید به خوشی، امیدواری و سلامتی بوده باشید. قرار است در کنفرانس مطبوعاتی مجوزه وزارت خارجه ایالات متحده، زلمه خلیزاد به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان گماشته شود. در زمینه گزارشی را به صورت مستقیم در همین برنامه خواهید شنید. اما نخست احد عزیزاده با مشروع خبرها.
با عرض سلام، وزارت خارجه ایالات متحده در نظر دارد که زلمه خلیلزاد را به صفت نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان بگمارد. دو مقام امریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده مصمم به گزینش آقای خلیلزاد در این سمت است. آقای خلیلزاد در گذشته نیز به صفت سفیر ایالات متحده در افغانستان، عراق و ملل متحد کار کرده است. مقام‌های آمریکایی گفتند که توظیف احتمالی آقای خلیلزاد به صفت نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان نشانه جدیت واشنگتن برای ختم جنگ و یافتن راه حل سیاسی مشکل افغانستان تلقی می‌شود. زلمه خلیلزاد منتقد شدید پاکستان بوده و آن کشور را به حمایت از تندروان مخالف حکومت افغانستان متهم می‌کند، هرچند پاکستان همواره این ادعا را رد کرده است. ایالات متحده آمریکا دعوت روسیه را برای شرکت در نشست کنفرانس بین المللی مذاکرات صلح افغانستان رد کرد، نشستی که قرار است به تاریخ 4 سپتامبر در مسکو برگزار شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده است، روند صلح افغانستان را باید افغانها رهبری کنند و به گفته وی نشست مسکو که آن را روسیه رهبری می کند برای تأمین صلح در افغانستان کمک نمی کند. طالبان نیز تایید کردند که نمایندگان آن گروه از دفتر سیاسی طالبان در قطر در نشست مسکو شرکت خواهند کرد. ثقبت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفته بود که رهبری هر گونه مذاکرات صلح را در مورد افغانستان باید افغانها در دست داشته باشند. طالبان همواره به مذاکرات مستقیم صلح با ایالات متحده اصرار دارند، اما واشنگتن با تاکید بر مذاکرات بین الافغانی تعهد کرده است که تنها روند صلح افغانستان را تسهیل کرده و در آن اشتراک خواهد داشت. مقام های وزارت داخله افغانستان گفتند که برخی از کارمندان امنیتی به دلیل غفلت نتوانستند از حمله تروریستی روز اول عید قربان در کابل جلوگیری کنند و این وزارت تا 10 روز دیگر در مورد پیشبرد وظایف آنان تصمیم می‌گیرد. امروز پنجشنبه نشست برای ارزیابی حمله روز سه‌شنبه کابل با حضور مقام‌های امنیتی در وزارت داخله افغانستان برگزار شد. جنرال اختر محمد ابراهیمی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان، در این نشست گفت که این رویداد قابل تحقیق است و تحقیق خواهد شد. شماره از مهاجمان مسلح با پناه گرفتن در یک سرای واقع عقب مسجد عیدگاه در حدود 20 تاون را بر نقاط مختلف شهر کابل پرتاب کردند و با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند که پس از حدود 5 ساعت این حمله مهار شد. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته است. بلندترین مدال افتخار کنگرس که معتبرترین مدال نظامی ایالات متحده است به ضابط چپمن برای فعالیت قهرمانانه‌اش که فقط چند ساعت قبل از آن که در 4 مارچ 2002 کشته شود انجام داد اعطا گردید. رئیس جمهور ترامپ این مدال را به خانواده وی اعطا کرد. چپمن با 6 همکارش می‌کوشیدند تا در یک دره منزوی واقعی در جنوب شرق افغانستان که جنگجویان القاعده در آنجا پنهان شده بودند پاکسازی کنند. او شدیداً زخمی شد و در روی برفا بیهوش شد. این عمل کرده او که خود را شجاعانه به دشمن آشکار ساخت زندگی 20 نظامی دیگر را نجات داد. برخی از این نظامیان نیز در این مراسم در قصر سفید حضور داشتند. چپمن 19 نظامی است که مدال افتخار را از زمان تأسیس اداره نیروهای هوایی آمریکا به دست می آورد. جان نیکلسن فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در یک سالگی استراتژی رئیس جمهور ترامپ برای افغانستان و جنوب آسیا این استراتژی را توصیف کرد و گفت که بیش از هر وقت دیگر فرصت یافتن راه حل سیاسی برای جنگ در افغانستان پدید آمده است. جنرال نیکلسن گفت که طالبان اکنون انگیزه برای مذاکرات دارند و این به خاطر است که نیروهای ائتلاف به وضاحت گفتند که از افغانستان خارج نمی شوند. آقای نیکلسن که در کنفرانس خبری از کابل با خبرنگاران روز چهارشنبه در واشنگتن صحبت می کرد، ایجاد زمینه مساعد برای گفتگوهای صلح در افغانستان را یکی از اهداف کلیدی این استراتژی عنوان کرد که به گفته وی امیدواری برای تحقق آن پیدا شده است. وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه از امتناع اشتراک واشنگتن در مذاکرات صلح افغانستان اظهار تأسف کرد. از روز پنجشنبه تعرفه هایی که از جانب ایالات متحده و چین بر امتعه یک دیگر وضع شده است مریل اجرا گردید. ایالات متحده در اوایل این ماه اعلام کرد که 25% تعرفه بر 16 میلیارد دلار امتعه چین وضع می کند و این بر علاوه 25% تعرفه است که قبلا بر امتعه چینایی به ارزش 34 میلیارد دلار در اوایل جولای وضع گردیده بود. چین نیز در برابر آن به همان فیصدی و به همان ارزش تعرفه بر امتعه امریکایی وضع کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
وزارت تجارت چین پنجشنبه با اعلام بیانیه از تعرفه های وضع شده ایالات متحده انتقاد کرده آن را خلاف مقررات سازمان تجارت جهانی خواند. وزارت تجارت چین گفته است که در برابر این اقدام از طریق مکانیزم حل منازعات این سازمان دست به اقدام قانونی خواهد زد. وضع تعرفه های جانبین در حال مریل اجرا می گردد که هیئت های دو طرف در واشنگتن با هم دیدار کرده و می کوشند تا اختلافاتشان را در ساحه تجارت را حل نمایند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با خبرگزاری رویترز گفته است که او توقع نمی کند در این مذاکرات کدام پیشرفت حاصل شود.
شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. داعش یا گروه دولت اسلامی نوار صوتی تازه را نشر کرده و مدعی شده است که مربوط ابوبکر البغدادی رهبر آن گروه است. این نخستین نوار صوتی در حدود یک سال گذشته است که داعش آن را مربوط به رهبر خود می داند. الفرقان بخش رسانه داعش نوار صوتی 54 دقیقه‌ای بغدادی را نشر کرده که در آن از پیروان داعش خواستار اقامت و استقامت شده است. رهبر داعش در این پیام از پیروان خود که در غرب مستقر هستند نیز خواسته است تا حملات انفرادی را علیه آنچه وی صلیبیان خوانده است انجام دهند. اردو و نهادهای استخباراتی آمریکا در مورد این نوار صوتی آگاهی حاصل کردند، اما تا کنون از ثقه بودن آن چیزی نگفتند. سخنگوی رئیس جمهور ترکیه گفته است که ایالات متحده آمریکا در مورد رهایی یک کشیش آمریکایی که در قید این کشور است خواسته های دلخواه خود را مطرح کرده است. رابط میان ترکیه و آمریکا پس از آن به تیرگی گرایید که انقره به خواست واشنگتن برای رهایی کشیش آمریکایی پاسخ مثبت نداد. تیرگی رابط میان انقره و واشنگتن هنوز هم ادامه دارد. واشنگتن از انقره می خواهد تا این کشیش را که ترکیه در قید منزل به سر می برد آزاد کند. اما ترکیه می گوید امریکا روند قانونی این کشور را نادیده می گیرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان محترم، آقای مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده انتظار میره که همکنون از مقر وزارت خارجه با مطبوعات صحبت کنه. مشخص نشده که موضوع این خطاب چی خواهد بود، ولی احتمال میره که روی نامزدی و یا انتخاب آقای خلیزاد به مقام نماینده ویژه افغانستان باشه.
President, you and the American people, and what you expect from all of us in achieving a more peaceful world. The issues are tough, and they will be tough to resolve. But the president has created an opening, and it's one that we must take by seizing every possible opportunity to realize the vision for a peaceful future for the people of North Korea. This begins with the final, fully verified denuclearization of North Korea, as agreed by Chairman Kim Jong-un at the summit with President Trump in Singapore.
خب تا کنون خطابه آقای پامپیو البته آغاز نشده و صحبت روی اهمیت فعالیت های ایالات متحده در کوریای شمالی بود مرکز است. طوری که من تذکر دادم مشخص نیست که صحبت هایی را که آقای پامپیو با مطبوعات خواهد داشت روی چه موضوعی خواهد بود. برخی نظریات مبنی بر است که ممکن وزارت خارجه ایالات متحده طوری که در مطبوعات و نقل قول از دو مقام آمریکایی که نامشان ذکر نشد گفته شده، آقای پامپیو تصمیم انتخاب آقای خلیلزاد را من حیث نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان داره، ولی نظریه هنوز نه از جانب دفتر آقای خلیلزاد و نه از جانب وزارت خارجه ایالات متحده تایید شده. بنان امروز ساعت 11 به وقت واشنگتن انتظار می رفت که آقای پامپیو از وزارت خارجه کنفرانس مطبوعاتی را داشته باشه و با خبرنگاران البته روی یک موضوع صحبت کنه که هنوز مشخص نیست این موضوع چی خواهد بود. البته آقای خلیلزاد که در زمان ریاست جمهوری آقای بوش من حیث سفیر در عراق و در افغانستان ایفای وظیفه کرده بود و در شکلگیری حکومت افغانستان در نشست بن و بعداً بعد از سقوط رژیم طالبان هم نقش فعال ایفا کرده بود، با باور برخی از تحلیلگران یک کاندید و یا یک انتخاب بسیار بجا میتونه برای امور افغانستان به شمار برم، چرا که آقای خلیلزاد معلوم دار افغان هست، از افغانستان است و با امور افغانستان، با اوضاع افغانستان و منطقه آگاهی داره. در اونجا من حیث سفیر ایالات متحده در وقت‌های بسیار حساس ایفای وظیفه کرد، در حالی که حکومت افغانستان به تازگی بعد از سقوط رژیم طالبان شکل گرفته بود و در طول کار خود در ایالات متحده چه با حکومت و چه در غیران مکررن روی موضوعات افغانستان فعال باقی ماند، ابراز نظر کرد در مطبوعات و در جاهای دیگه و هیچگاه از موضوعات سیاسی مرتبط به منطقه بخصوص افغانستان آقای خلیلزاد خود دور نگه نداشت. بنا به همین دلیل و معلوم دار آقای خلیلزاد از تیم و یا از حزب جمهوری خواهان نیز می باشه که این هم یکی از دلایل است که به نظر برخی احتمال میره آقای پامپیو به انتخاب آقای خلیلزاد به این پست مبادرت ببرزه. البته آقای خلیلزاد بعد از اینکه وظیفه خود را من حیث سفیر خاتمه داد در شهر واشنگتن دی سی اداره و یا دفتر خاص خود را داره که در رود به مشوره دهی روی موضوعات مختلف به شمول سرمایه گذاری در شرق میانه نظر می ده و معمولا در نشست های مختلف در مراکز مبلغ و یا تینگ تنگ ها در بنیان های پژوهشی و مطالعاتی حضور پیدا میکنه و به سوال ها در مورد موضوعات مربوط به افغانستان و شرق میانه پاسخ میگویم. امیدوار هستیم که ما بتانیم صحبت های مستقیم وزیر خارجه ایالات متحده را که انتظار میرفت دقایق قبل آغاز شود داشته باشیم. تا کنون موفق نشدیم که تماس را برقرار کنیم. به هر حال برنامه را ادامه میتیم و امیدوار هستیم که بتانیم در طول برنامه باز بگردیم و جزئیات سخنان آقای پامپیو را با شما در میان بگذاریم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب شنونده های عزیز، شما مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدین. همچنان دی برنامه شما را مستقیما در جریان کانفرانس قرار میدیم که لینا روزبی از طریق مانیتر استودیوی صدای امریکا با ترجمه دری تقدیمتان خواهد کرد. و به ادامه گزارش ها جنرال جان نیکلسن فرمانده مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در یک سالگی استراتژی رئیس جمهور ترامپ برای افغانستان و جنوب آسیا این استراتژی را کارا توصیف کرد و گفت که بیش از هر وقت دیگر فرصت یافتن راه حل سیاسی برای جنگ در افغانستان پدید آمده است. جنرال نیکلسن گفت که طالبان اکنون انگیزه برای مذاکرات را دارند و این به خاطر است که نیروهای ائتلاف با وضاحت گفتند که از افغانستان خارج نمی شوند. آقای نیکلسن در اشاره به دو پیشنهاد سال و همچنان آتش بس سه روزه در جریان عید سعید فطر به این باور است که طالبان با درک این موضوع که نیروهای بین المللی تا میعاد نامعلوم در افغانستان باقی خواهند ماند تمایل به صلح نشان دادند. شرح بیشتر را از نجیب خلیل می شنویم.
آقای نیکلسن که در یک کنفرانس خبری از کابل با خبرنگاران در واشنگتن صحبت می کرد، ایجاد زمینه مساعد برای گفتگوهای صلح در افغانستان را یکی از اهداف کلیدی این استراتژی عنوان کرد که به گفته وی امیدواری برای تحقق آن پیدا شده است.
ما اکنون یک فرصت بی‌سابقه برای صلح داریم. بناً رئیس جمهور غنی برای استفاده از این فرصت کار می‌کند.
رئیس جمهور غنی نیز شورشیان را مسئول اعمالشان دانسته، حمله راکت در جریان سخنرانی ایدیش به روز سه‌شنبه را تقبیح کرد.
که دوی فکر کهی چه در راکتو په حملو لانده داولس سرکیتی بیاد فکرو کی. داولس او چت ولسته در دلی ولسته با شهامت ولسته هاو همیشه بد خپل استقلال لخپل آزادینه او لخپل اسلامی اناناتونه دفاع وکری.
آقای نیکلسن استقرار آتش بس را شرط اساسی برای پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان عنوان کرد و گفت که ایالات متحده روند صلح در افغانستان را تسهیل کرده و در آن شرکت می کند، اما تأکید کرد که این روند کاملا بین افغانها و به رهبری افغانها خواهد بود.
وزارت خارجه تمام راه‌ها برای پیشرفت روند صلح را با مشوره با حکومت افغانستان بررسی کرده است. در نهایت هر نوع مذاکره روی آینده سیاسی افغانستان بین طالبان و حکومت افغانستان خواهد بود.
جنرال نیکلسن در اشاره به بیانات طالبان گفت:
We've also seen a clear progression in the Taliban's public statements.
ما همچنان پیشرفت واضح در بیانیه‌های علنی طالبان از 14 فوریه گرفته تا پیام اخیر ملا هیبت الله می‌بینیم که گفته مذاکرات با جنگ پایان خواهد بخشید.
این در حالی است که روسیه به تاریخ 4 سپتامبر مذاکرات بین‌المللی صلح افغانستان را میزبانی می‌کند. طالبان به روز چهارشنبه گفتند که اعضای ارشد آن گروه را برای اشتراک در مذاکرات صلح به روسیه می فرستند. روسیه از 12 کشور برای اشتراک در این مذاکرات دعوت کرده، به شمول ایالات متحده. اما واشنگتن و افغانستان گفتند که در این مذاکرات اشتراک نمی کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با ادامه گزارش ها، رئیس جمهور ترامپ مدال افتخار را به ضابط جان چپمن، یک نظامی نیروهای هوایی ایالات متحده اعطا کرد که در افغانستان از خود شجاعت خارق‌العاده‌ای نشان داده بود و اعضای تیم خود را در جنگ با جنگجویان القاعده نجات داد. این مراسم عصر دیروز چهارشنبه در قصر سفید دایر شد. گزارش زلاته که حق خبرنگار صدای آمریکا را از لینا روزبه می‌شنوید.
بلندترین مدال افتخار که معتبرترین مدال نظامی ایالات متحده است به ضابط چپمن برای فعالیت قهرمانه‌اش که فقط چند ساعت قبل از آنکه در 4 ماه مارچ سال 2002 کشته شود انجام داد اعطا گردید. رئیس جمهور ترامپ مدال را به خانواده وی اعطا کرد.
ما عصر امروز اینجا جمع شدیم تا برای یک قهرمان بزرگ ادای احترام کنیم.
چپمن با شش همکارش می کوشیدند تا یک دره منزوی را در جنوب شرق افغانستان از وجود جنگجویان القاعده پاک سازند. او شدیداً زخمی شد و در روی برف در کوه تکرغر بیهوش گردید. ولی زمانی که دوباره به هوش آمد به مبارزه خود ادامه داد. تیم او با دشمن می جنگیدند تا از یک هلیکوپتر که نیروهای ویژه آمریکا را انتقال می داد حفاظت کنند.
جان با دشمن درگیر شد و بر آنها شلیک کرد تا از شلیک دشمن بر عساکر ما و نیروهای هوایی ما و آن هلیکوپتر جلوگیری کند.
این عملکرد شجاعانه چپمن بعد از آن که فکر می‌شد او مرده است صورت گرفت و بعداً واضح شد. او تدریجاً با دو گلوله در حالی که در حال دویدن بر برف بر لبه کوه بود کشته شد. این عملکرد او که خود را شجاعانه به دشمن آشکار ساخت زندگی 20 نظامی دیگر را نجات داد. برخی از این نظامی‌ها نیز در این مراسم در قصر سفید حضور داشتند. چپمن 19 نظامی است که مدال افتخار را از زمان تأسیس اداره نیروهای هوایی آمریکا به دست آورده است.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
خب شنونده های عزیز، رویارویی بین ترکیه و ایالات متحده روی سرنوشت یک کشیش آمریکایی و تعرفه های جدیدی که رئیس جمهور دونالد ترامپ بالای امتیع ترکیه وضع کرده است سبب شده تا روابط بین دو کشور تیره تر شود. آیا خیلی دیر شده است تا روابط بین دو کشور متحد ناتو ترمیم شود؟ این موضوع در برنامه گریتا ون در صدای آمریکا مورد بحث قرار گرفت و رابرت رافائل مطلبی را در این مورد تهیه کرده که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
وقتی آژانس انترفاکس روسیه این هفته اعلام داشت که این کشور سیستم دفاعی S-400 را به ترکیه تحویل می دهد، این مسئله بر تنشی که بین ایالات متحده و ترکیه موجود بود افزود. ایالات متحده و مقامات ناتو ترکیه را هشدار دادند که سیستم دفاع S-400 با سیستم دفاعی ناتو سازشی ندارد. در این زمان لیره ترکیه در برابر دلار آمریکایی وقتی ارزشش را بیشتر از دست داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تعرفه‌های جدید را علیه ترکیه وضع کرد. تنش موجود بین ترکیه و ایالات متحده وقتی بالا گرفت که آندریو برنسون کشیش آمریکایی بعد از سپری کردن 21 ماه زندان در خانه نظربند ساخته شد. بر او اتهام وارد شده است که با فتح الله گل، عالم دینی ترکی مستقر در ایالات متحده که به گفته حکومت ترکیه در کودتای ناکام 2016 سهم داشت، ارتباط داشته است. واشنگتن اتهاماتی را که بر برنسون وارد آمده است بی اساس دانسته و خواستار رهایی هرچه زودتر این کشیش می باشد. لیون پانیتا رئیس سابق CIA می گوید مداخله روسیه در امور سوریه و اتکای ترکیه برای انرژی روسیه حل وضع مقابله با ترکیه را بیشتر ارجحیت می دهد.
به هر اندازه این اختلافات با ترکیه ادامه پیدا کند، به همان اندازه ترکیه بیشتر متکی به مسکو می‌گردد و این امر سبب می‌گردد تا سایر کشورها به سوی روسیه برای رهبری در شرق میانه بنگرند.
پانیتا می‌گوید که به فکر او ایالات متحده باید نگران این موضوع باشد. به هر اندازه ایالات متحده ناوقت در صدد بهتر شدن اتحاد عنعنوی خیش در آن مناطق شود که این مشمول ترکیه و کشورهای معتدل عربی را نیز در بر می‌گیرد، ائتلافی را در برابر تهدیدات ایران در منطقه تشکیل ندهد، خطرات ناشی از دولت اسلامی و دهشت افغانی در نظر گرفته نشود، نه تنها نقش ایالات متحده در جهان در مجموع تضعیف خواهد شد، بلکه موقف آن در امور امنیت که خیلی اهمیت دارد رو به ضعف خواهد رفت و برای حفظ این نقش به کمک ترکیه نیاز وجود دارد. در این زمان تنش بین دو کشور از این موضوع نیز دانسته می شود که کیگراراو بر سفارت ایالات متحده در انقره آتش گشود. خوشبختانه در این آتش باری به کسی زیان نرسیده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
برای خدمت و محافظت. نیروهای پلیس در سراسر جهان با این شعار زندگی می کنند و می میرند. نیروی پلیس پاکستان از آن مستثنا نیست، اما در یک کشور مذهبی و سنتی که زنان اغلب امور منزل را به پیش می برند، چند تن آنها برخلاف سنت و عرف جامعهشان در حال پیوستن نه تنها به نیروی پلیس هستند، بلکه طبق گزارش سرویس اردوی صدای آمریکا، این زنان شجاع جوان برای خدمت به کشورشان و تبدیل شدن به جدیدترین اعضای نخبگان کماندوی پاکستان آموزش می بینند. این گزارش را از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. در مرکز آموزش پلیس در شهر نوشهره در منطقه شمال پاکستان، حدود 600 کماندوهای نخبه آموزش‌هایشان را موفقانه سپری کردند. در میان تعداد از افراد منتخب، کماندوهای زن نیز است. پری یک تن از نخبگان کماندو است.
The situation in my province was very bad. Terrorism was on the front line.
وضعیت در ایالت من خیلی بد بود. مبارزه در برابر تروریسم در خط مقدم قرار داشت. پدرم، خواهرم و من نیز بسیار علاقمند پیوستن به نیروهای کماندو بودیم. ما سه خواهر هستیم و همه ما از نخبگان کماندو هستیم.
اسلام نور مربی ارشد میگوید که کماندوهای زن که به نیروهای داوطلب ملحق میشوند هیچ مزایای ویژه‌ای دریافت نمیکنند و با همتاهای مردشان آموزش مشابه دریافت میکنند.
یہ بات تو عام جو مشہور ہے کہ خواتین جو ہے نا کمزور ہوتی ہیں.
It is a common belief that women are comparatively weak.
However, این یک اعتقاد عمومی است که زنان نسبتاً ضعیف هستند. با این حال آنها به طور داوطلبانه به آموزش پیوستند و زمانی که آنها شروع به آموزش کردند ثابت نمودند که می توانند مانند مردان عمل کنند و در واقع آنها این کار را انجام دادند.
رخسانه یکی از فارغ التحصیلان جدید میگوید که آموزش دقیق بود، اما او خود را به خوبی مثل هر مرد تثبیت کرده است.
We first went through physical training at the elite center. Then we got trained on using guns from RPG to 9mm pistols.
ما برای اولین بار از طریق آموزش فیزیکی به مرکز نخبگان رفتیم. سپس ما برای استفاده از سلاح از راکت انداز تا تفنگچه 9 میلیمتری آموزش دیدیم. ما یاد گرفتیم که چگونه از ساختمان 190 فوت بلند فرود آییم. البته مردم فکر می‌کنند که زنان نمی‌توانند آنچه را که مردان انجام می‌دهند انجام دهند، ولی ما به افسران خود گفتیم که عین عملیه را انجام خواهیم داد و ما در این مرحله قرار داریم.
هر دو پری و رخسانه در ناحیه هنگو در یکی از خطرناکترین مناطق نزدیک سرحد بین پاکستان و افغانستان قرار دارند. قماندان‌های محلی پلیس می‌گویند که این زنان در مبارزه با تروریسم نقش مهمی را ایفا می‌کنند. شادوران یک افسر پلیس می‌گوید
Women elite commanders in Hangu have a very important role.
کمیته زنان نخبگان در هانگو نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. با وجود حملات تروریستی مکرر آنها لحظه‌ای فروگذاشت نکردند. با ما همراه شدند. آنها حملات را انجام دادند. حملات بسیار زیادی در برابر پلیس انجام شده است و برخی افسران پلیس جان خود را از دست دادند. اما کماندوهای زن هرگز مأموریت را به خاطر ترس ترک نکردند.
زنان در پاکستان به طور سنتی از انجام این نقش ها رنج میبرند و اغلب با چالش های خانوادگیشان مواجه می شوند. خانم پری در زمینه می گوید که
ہم نے پولیس آنے کا سوچا تو ہمارے مطلب جو قریبی رشتہ دار تھے ان سب نے ہم سے تعلق
When we decided to join police all of our close relatives
وقتی ما تصمیم گرفتیم با پلیس بپیوندیم تمام بستگان نزدیک ما با ما مقابل شدند. هیچ کدام آنها حاضر به حمایت از ما نبودند، اما پدر من همیشه می گفت که می خواهد ثابت کند دخترها کمتر از پسران نیستند.
رخسانه و پری علاوه بر این که تازه‌ترین اعضای یک نیروی نخبگان را تشکیل می دهند، بخشی از کارمندان تیم بازسازی بم هستند. کارشناسان بسیار آموزش دیده که جان خود را به خطر می اندازند تا دیگران را نجات دهند. با انجام این کار آنها سایر دختران جوان را الهام می دهند تا برای خدمت و حفاظت فراتر از انتظارات جامعه باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 108.5 FM ادامه دارند. شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید.